ساعت 23 در تهران، 23 دقیقه در پراگ، پایتخت جمهوری چک. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. نماینده ارشد سازمان ملل متحد در امور خلع سلاح وارد دمشق شد. مردی با مقداری اورانیوم به مقصد ایران در فرودگاه نیویورک بازداشت شد. اولین جلسه دادگاه رهبران اخوان المسلمین مصر روز یک شنبه برگزار می شود. با سلام و شب بخیر به شما شنوندگان گرامی این ساعت رادیو فردا در هر جای دنیا که هستید. من مهتابه وحیدیرات هستم با مشروع چند خبر. نماینده ارشد سازمان ملل در امور خلع سلاح روز شنبه برای بررسی صحت و سقم حمله شیمیایی در حومه دمشق وارد این شهر شد. آنجلا کین از دولت سوریه می‌خواهد به هیئت کارشناسان سازمان ملل که همکنون در سوریه به سر می‌برد اجازه دهد از منطقه‌ای که گفته می‌شود روز چهارشنبه با سلاح شیمیایی به آن حمله شده بازرسی کند. همزمان پزشکان بدون مرز، یک نهاد مستقل، میگوید در روزی که مخالفان و حکومت سوریه یکدیگر را متهم به استفاده از سلاح شیمیایی کردند، حدود 3600 بیمار با عوارض به احتمال قوی ناشی از مسمومیت شیمیایی به 3 بیمارستان در حومه دمشق آورده شدند و 355 تن از آنها درگذشتند. پزشکان بدون مرز گفته است که این بیماران ظرف کمتر از 3 ساعت به بیمارستان وارد شدند و عوارضی که در آنها دیده می شد همگی قویاً نشانه مسمومیت از گاز فلج کننده اعصاب بود. به گفته مقام های کاخ سفید، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه با مشاوران خود در شورای امنیت ملی درباره چگونگی گام های دولت خود در برابر سوریه به رایزنی نشست. همزمان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران کاربرد سلاح شیمیایی در سوریه را محکوم کرد. آقای روحانی بدون اشاره به مسئولان این حمله درباره شرایط منطقه ابراز نگرانی کرده و گفته است که شرایط حاکم بر سوریه و کشته و زخمی شدن بسیاری از مردم بیگناه به ویژه با عوامل شیمیایی تأسف بار است. حسن روحانی افزوده که جمهوری اسلامی خود قربانی سلاح‌های شیمیایی بوده و از جامعه جهانی می‌خواهد که همه توان خود را برای جلوگیری از کاربرد این سلاح‌ها به کار گیرد. وزارت دادگستری آمریکا میگوید مردی که حامل نمونه‌هایی از اورانیوم خالص برای فروش به ایران بوده در فرودگاه نیویورک بازداشت شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پاتریک کمپل، 33 ساله، روز چهارشنبه هنگام ورود از پاریس به فرودگاه جان اف کندی نیویورک در حالی بازداشت شد که نمونه‌هایی از اورانیوم را در کف کفش‌هایش پنهان کرده بود. او متهم است که می‌خواسته به عنوان واسطه برای فروش 1000 تن اورانیوم خالص به ایران عمل کند و در راه نشان دادن نمونه های آن به طرف تماس خود در فلوریدا بوده که در فرودگاه نیویورک بازداشت شده است. و اولین جلسه رسیدگی به پرونده رهبران بازداشت شده اخوان المسلمین در مصر روز یکشنبه تشکیل می شود. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، محمد بدی رهبر اخوان المسلمین به همراه 2 تن از معاونانش به تحریک به قتل معترضان در مقابل دفتر اخوان المسلمین در قاهره در حدود 2 ماه پیش متهم شدند. شنوندگان عزیز، به پایان خبرهای این بخش می رسیم، اما در ادامه ازتون دعوت می کنم همچنان شنونده رادیو فردا باشید و بشنوید مجله دریچه رو، برنامه هفتگی رادیو فردا در حوزه حقوق بشر.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا،
از مصادیق مشخص شروط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدیراد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبر اعدام‌های هفته گذشته در ایران. در هفته‌ای که گذشت دست کم 16 نفر در شهرهای مختلف ایران اعدام شدند که اعدام 6 نفرشان در ملأ عام صورت گرفت. دو نفر در زندان مرکزی مشهد، یک نفر در منطقه آناخاتون تبریز و یک نفر در شهرستان جهرم در استان فارس، هر چهار نفر به جرم قتل، 9 نفر در عراق، اردبیل و شهرستان هندیجان به جرم قاچاق مواد مخدر و 3 نفر هم در کرج اعدام شدند که جرمشان سرقت و تجاوز به عنف اعلام شده است. اجرای این احکام اعدام در ایران در حالی صورت می‌گیرد که نهادهای بین المللی حقوق بشری همواره از شمار بالای اعدام‌ها در ایران به خصوص اعدام در ملأ عام انتقاد می‌کنند و آن را مغایر با تعهدات بین المللی ایران می‌دانند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر در این باره می گوید:
با توجه به این که کشور ایران از 1354 عضو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی هست و جمهوری اسلامی هم این عضویت رو همچنان ادامه میده، در ارتباط با مجازات اعدام باید بگم که جمهوری اسلامی مواد 6 و 7 میثاق رو نقض میکنه. نخست اینکه در میثاق اومده در ماده 6 که مجازات اعدام فقط برای جنایت بزرگ در کشورهای عضو میثاق امکان پذیره، در صورتی که میشه گفت 80% از اعدامهایی که در ایران میشه در باره جنایات بزرگ نیست، بیشترش در باره قاچاقچیان مواد مخدره که عملشون جرمه، ولی جنایت بزرگ تلقی نمیشه که مستوجب مجازات اعدام باشه. دوم اینکه در ماده 7 میثاق مجازات های اهانت آمیز منع شده و اعدام در ملأ عام اهانت آمیز هم برای شخص محکوم و به ویژه برای خانواده او، فرزندان او، همسر او و از این حیث مخالف صریح ماده 7 میثاق و از سوی دیگه در خود جامعه هم متاسفانه خشونت رو ترویج میکنه.
چند وکیل دادگستری نسبت به اجرای حکم سنگسار 2 شهروند اهل تبریز که در دادگاه کیفری استان آذربایجان شرقی محکوم شدند، ابراز نگرانی کردند. زهرا پورسایی و علی سایی باشسیز متهم شدند به زنای محسنه، اتهامی که در صورت 4 بار اقرار در حضور قاضی بر اساس قانون مجازات اسلامی حکمش سنگسار است. نقی محمودی، وکیل دادگستری ساکن آلمان که اخبار استان آذربایجان را پیگیری می‌کند، درباره جزئیات این پرونده بیشتر می‌گوید.
این 2 متهم در شعبه 2 دادگاه کیفری استان آذربایجان شرقی به سنگسار محکوم شدند که در اثر اعتراض وکلای متهمین پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شده و شعبه 27 دیوان عالی کشور با توجه به محتویات پرونده، تحقیقات انجام شده، اظهارات متهمان، رأی صادره رو عیناً تایید کرده، رجم بابت ارتکاب زنای محسن و محسنه تایید شده حکمشون و در 26 آذر ماه سال 91 حکم در زندان تبریز به اونها ابلاغ شده است. آنچه که قدر مسلم است این که با یک حکم قطعی لازم الاجرا مواجه هستیم که احتمال هر لحظه اجرای اون میره.
اولین جلسه محاکمه حسن فتحی، روزنامه نگار، شنبه هفته پیش در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. آقای فتحی در این جلسه به دلیل مصاحبه با رسانه‌های خارجی به تبلیغ علیه نظام متهم شده و این در حالی است که این روزنامه نگار که آبان ماه سال 90 بازداشت شده بود، توسط بازجویانش به تشویش اذهان عمومی متهم شده بود. به گزارش خبرگزاری فارس، فؤاد صادقی، روزنامه‌نگار و سردبیر سایت بازتاب، هفته پیش در دادگاه کیفری تهران با ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی به نشر اکاذیب متهم شد. او خرداد ماه امسال مدت 1 ماه در بازداشت بود. فائزه هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی که هفته پیش به اتهام اخلال در زندان محاکمه شد، از این اتهام تبرئه شد. همزمان فاطمه هاشمی، فرزند دیگر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با شکایت دادستان تهران به دادگاه احضار شده، اما گفته منتظر میماند تا این احضار کتباً به او ابلاغ شود. سیاوش حاتم فعال دانشجویی هفته پیش با پایان محکومیت 16 ماهه‌اش از زندان آزاد شد. این عضو شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت به اجتماع تبانی و تبلیغ علیه نظام متهم شده بود. جاوید هوتنکیان وکیل دادگستری هم با اتمام دوران محکومیت 3 ساله‌اش هفته پیش از زندان تبریز آزاد شد. او یکی از وکلای سکینه محمدی آشتیانی، زن محکوم به سنگسار بود که پس از مصاحبه با 2 خبرنگار خارجی درباره موکلش بازداشت و به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور محکوم شده بود. در همین حال نسرین ستوده، عبدالفتاح سلطانی و محمد سیف‌زاده از جمله وکلای دادگستری‌اند که همچنان در زندان به سر می‌برند. محمد علی هاشمی راد، فعال ملی مذهبی، یک شنبه هفته پیش در پی احضار به دادسرای اوین بازداشت و به بند 350 اوین منتقل شد. به گزارش وبسایت کلمه، او که پیش از این در سال 91 هم بازداشت و به تبلیغ علیه نظام متهم شده بود، این بار اتهام تشکیل گروه غیرقانونی شورای فعالان ملی مذهبی به او تفهیم شده است. از اعتصاب قضای ابوالفضل عابدینی زندانی سیاسی 1 ماه می‌گذرد و 45 تن از زندانیان سیاسی با نوشتن نامه ای از او خواستند به اعتصاب قضایش پایان دهد. او همزمان با انتقالش به زندان کارون اهواز در اعتراض به این انتقال دست به اعتصاب قضا زده و آنطور که ساره ایوازی مادر این زندانی سیاسی میگوید، انتقال فرزندش به زندان اهواز به دلیل شهادت‌های او درباره وجود آثار ضرب و شتم روی بدن ستار بهشتی صورت گرفته است.
اعتصاب قضا که قضا نخورد، اولش زندان اهواز کارون، بعد نمیدونیم که اگر مشکلی برایش پیش اومد خود داستان تهران اطلاعات خونش توی جرده میشونه. به ما خودش گفت که بخاطب شهادت ستاره بهشتیه. چی دونیم که شهادت دو خلید.
از اعتصاب قضای حسین رونقی ملکی، وبلاگ نویس زندانی، 2 هفته می‌گذرد و زلیخا موسوی، مادر این زندانی سیاسی، هم از 3 روز پیش اعلام کرده که در همراهی با فرزندش دست به اعتصاب قضا زده است. حسین رونقی ملکی که به گفته خانواده‌اش علاوه بر ناراحتی کلیه به تازگی به بیماری گوارشی هم دچار شده، نیاز است در خارج از زندان به درمان بپردازد، اما مسئولان با مرخصی استعلاج جی او موافقت نمی کنند. زلیخا موسوی، مادر حسین رونقی ملکی، در این باره به رادیو فردا می گوید:
دیدم که حسین لباشون خشک شده، پاره پاره. گفتم حسین چیه؟ گفتم ماما کلیه رفتم، قبلا هم گفتم خیلی درد داره، چهار شب نخوابیدم، رفتم داد ستانه التماس کردم، تیویه کردم، هرچی گفتم گفتم نه نمیشه.
دیدبان حقوق بشر هفته پیش با انتشار بیانیه ای خواستار آزادی فوری و بیقید و شرط 5 شهروند اهل استان آذربایجان شرقی شد. در این بیانیه آمده روند دادرسی این 5 زندانی سیاسی ناعادلانه بوده. محمود فضلی، آیت مهرعلی بیگلو، لطیف حسنی، بهبود قلی‌زاده و شهرام رادمهر 5 شهروند اهل تبریزند که هر کدام به تحمل 9 سال زندان محکوم شدند و اتهامشان تبلیغ علیه نظام از طریق عضویت در گروهی با نام یعنی گاموه عنوان شده است. وبسایت محبت نیوز که اخبار مسیحیان ایران را پیگیری و منتشر می‌کند، از محکومیت 1 نوکیش مسیحی دیگر خبر داده. بر اساس این گزارش، ابراهیم فیروزی به اتهام تبلیغ علیه نظام و راه اندازی تشکل تبشیر مسیحیت در دادگاه انقلاب رباط کریم به 1 سال زندان و 2 سال تبعید محکوم شده است. از بازداشت نوکیشان مسیحی در تهران، اصفهان و تبریز هم چند هفته‌ای می‌گذرد، اما هنوز از علت بازداشت و وضعیت این افراد خبری منتشر نشده است. منصور برجی، سخنگوی کلیساهای ایرانی همگام در لندن، و توضیحاتی بیشتر در این باره.
مراجعات خانواده‌شون و پیگیری‌هاشون نتیجه بخش نبوده، هنوز مسئولین حاضر نیستن جوابگو باشن که دلیل بازداشت اونها چی هست، ولی خب در گذشته برخی از این عزیزان برای ایمان مسیحیشون تحت فشار و تهدید قرار گرفتن، ازشون خواسته شده بود که از ایمان خودشون دست بردارن و بازگشت کنن به اسلام، و تصور میشه که این ارتباط داره به فعالیت‌های مسیحیشون.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر شاد باشید و پایدار.